أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با مفهوم حصر بود. مفهوم حصر گفتیم که اگر الای استثنائیه بشه یا انما باشه قطعا مفهوم داره. اینقدر هم مفهومش واضح و ظاهره که حتی بعضی از آقایون گفتن که منطوقه نه مفهوم. این رو ما داشتیم. این نکته اول. و اما ادات دیگهی که باید بحث کنیم ادات بله. بل خب میدونید کلمه بل در واقع یک معناش که مطرح شده لل اضراب. اضراب یعنی چی؟ اضراب یعنی چی؟ روی برگرداندن. بل برای اضراب و تستعمل فی وجوه ثلاثه، در سه وجه و سه جا استعمال میشه. الاول للدلال على ان المضرب عن وقع عن قفلت على نحو الغلط. بعضی وقتا بل رو میاریم برای اینکه بیان اشتباه صورت گرفته بشه. مضرب عن در واقع واقع شده، اینی که میخوایم ازش روی گردان بشیم از کلام متکلم و از لسان متکلم خارج شده به سبب یه غفلتی یا غلطی، اشتباه کرد. مثلا گفت جا زیدون بل امرون، زید اومد. همین مثلا ما در فارسی میگیم نه 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 امر اومد. این نه 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 ای که ما تو فارسی داریم، این بله به جاش میگم بله. خب این بل لا دلالت لها حین اذن علل حصر، این رابطی به حصر نداری، اصلا بیان کننده تصحیح یه غلطه یا رفع یک قفلتی و هو واضح. خب نوع دوم بل للدلال على تأكيد المضرب عن و تقريره. بعضی وقتا اون موردی که روی برگردان شدیم ما میخواییم تکرارش کنیم در واقع برای تأکید. مثلا میگیم که زیدون عالمون بل شاعرون. زید عالمه، نه فقط عالمه بلکه شاعر هم هست. تأکید میکنیم بر شخصیت فرد که یه بله ترقی میشه، در واقع بله ترقی میخواد بگه که این آقا عالمه و علاوه بر عالم بودن شاعرم هست. خب این هم لا دلالت لها حین اذن علل حصر، این هم بلیه که ربطی به حصر نداره. ولی یک بل داریم در مرحله سوم که للدلالت على الردع و ابطال ما ثبت اولا، دلالت میکند بر ردع و باطل کردن اونی که در ابتدا ثابت شد. مثلا این آیه هم یقولون بهی جنتون. خب کفار و مشرکین توهین میکردن، جسارت میکردن به وجود مقدس پیغمبر و اینگونه نسبت میدادن. الان اینجا میفرماید آیه قرآن برای ابطال حرف اونها، برای ابطال حرف اونها تعبیر میکنه بل جاءهم بالحق. بل جاءهم بالحق، این بل تدل على الحصر. اونا میگن که این شخصی که ادعای پیغمبری کرده بهی جنتون. قرآن جواب میده که بل نه فقط این نیست، بل جاء بالحق، یعنی نه فقط این حرف باطله. این بل با قبلی فرقش اینه، قبلی ابطال قبل نمی کنه، نمیگه عالم نیست بلکه شاعره، نه میگه عالمه علاوه بر عالم بودن. ولی اینجا نه نه، اینجا حرف قبلی رو باطل میکنه و حرف جدیدی رو ثابت میکنه. این میفرماید یکون لها مفهومون، این مفهوم داره چون حصره. بل جاءهم بالحق، یعنی فقط داره. ببینید فقط برای حق و با حق به سوی این قوم آمد. وهذه الآية وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق. اینجا مفهوم داره، ای آیه دلالت میکند که پس بنابراین وجود مقدس پیغمبر به غیر حق تشریف نیوردن. ها؟ نه 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 کدوم اولی؟ نه 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 غلط، حرف خود شخصه. ببینید من اشتباهاً میگم جا زیدون، بعد تصدیق میگم نه 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 امر اومد. اولی دیگه در واقع مفهوم وقتی میگم امر اومد، آیا دلیل میشه که مثلا خالد نیاد، تقی نیاد، حسن نیاد؟ نه، اون از باب این که شما جملات معمولی لقب بهش میگن لقب. ها؟ شما وقتی موضوعت مفرد شد، موضوع مفرد گفتیم مفهوم نداره او هیچ. این نه، این میخواد بگه که در مقابل حرف شما من میخوام موضع بگیرم. شما میگید بهی جنتون، ما میگیم چی؟ جا بالحق. یعنی نه فقط حرف شما رو قبول نداریم، بلکه حصر. ببینید به قرینه، البته اینجا حصر ها، ببینید یک فرد مجیء ادعای پیغمبری یک فرد یا حقه یا ناحقه، درست یا نه؟ اگر ناحق بود ادعای پیغمبری یک فرد، یکی از مصادیق ناحق اینه که ای آقا از باب دیوانگی و جنون ادعای پیغمبری میکنه. پیغمبران کاذب ادعای پیغمبری، ادعای پیغمبری به شکل کذب دلیلش چی میتونه باشه؟ یا طمع، یا نمیدونم حب جاه و مقام، یا دیوونگی، یا آقای دیوونه شد. الان اینا در مقابل میشه چی؟ جاء بالحق. پس حصر داره، حصر داره که مدعی پیغمبری یا بالحق یا اونی که ناحقه، یکی از مصادیقش چیه؟ بهی جنت. الان اینا میگن که این پیغمبر بهی جنت یعنی چی؟ یعنی ناحقه. قرآن میفرماید نه، من شق دومشو میگم، لذا میشه حصر. دقت کردید؟ ولی من وقتی میگم جاء زید بل امر، اینجا دیگه حصر نداره. خب من اشتباهی گفتم زید اومد، بعد اشتباهمو تصحیح کردم. خب الان که امر اومد یعنی تقی و نقی و حسن و حسین، اینا نمیتونن بیان؟ نه. پس بنابراین بل سوم با بل اول فرقش اینه که بل سوم دائر مداره فقط چی؟ دو شقه، یا حق یا اونا میگن ناحق، من میگم بل حق. این بل حق من چیه؟ مفهوم داره یا نداره؟ ها؟ چون حسره. دقت کن این حسر رو از کجا میفهمیم؟ اینا دیگه همش، البته ممکنه یه کسی بگه اینا خب قرینه ایه، بله قبوله، ولی قرینه عامه نه قرینه خاصه. یعنی بل بعضی وقتا برای رفع اشتباهه، بعضی وقتا برای ابطال حرفه. ببینید این دوتاست، یه بار بل برای رفع اشتباهی که از رو قفلته، بعضی وقتا نه ابطاله، ابطال خصمه. ابطال خصم یعنی چی؟ یعنی نقیزه. ابطال خصم، خصم میگه مثبت، من میگم منفی، خصم میگه منفی، من میگم مثبت، شق ثالث. پس این نوع قرینه عامه است که هر وقت بل برای ابطال خصم به کار گرفته شود دلالت بر چی دارد؟ مفهوم. چرا؟ چون افاده حصر میکنه، چون ابطال خصم دو شقیه، سه شقی نیست. ابطال خصم، ابطال، ببینید غیر از بحث علمیه ها، ابطال خصم یعنی چی؟ یعنی بین خیر و شره، یعنی طرف میگه ای آقا بده، من میگم خوبه، دیگه شق ثالث نداره. الا اینا میگن رسول جاء، ما جاء بالحق، جاء به غیر الحق، مقابلش میشه جاء. پس من اگر حرف کسی رو که میگه جاء به غیر الحق باطل کنم و بگم جاء بالحق، حرف من مفهوم داره یا نداره؟ قطعا داره. ها؟ قرینه، ببین قرائن دو نوعن، یه قرینه عامه داریم یه قرینه خاصه. قرائن خاصه یعنی این که در این عبارت منظور من اینه، ها؟ ولی دیگه در عبارت دیگه ممکنه من یک مقصوده، یعنی این قرینه فقط به درد این جمله میخوره، دیگه این قرینه به درد جمله دیگه ای نمیخوره. این میشه قرینه، مثلا من میگم رأیت اسدا فی الحمام، رأيت أسدا يرمي، إن يرمي فقط بدرده ها رأيت أسدا ميخوره. همين دیگه نمیتونم مثلا در جمله دیگه به عنوان قرینه، این میشه قرینه خاصه. ولی قرینه عامه در واقع فرموله ها، بهش یک فرموضوعش به شکل کلیه. مثلا میگم هر وقت بل للابطال آمد، این میشه قرینه عامه که فرموله در واقع. هر وقت بل للابطال، ببین کلیه، کلیه دلالت بر مفهوم داره. نه ببین حاج آقا، نه لا تضرب
زیدن،
خب این ابطال دیگه. ببین من الان کل بحثم سر دو نفر بیشتر نیست. ببین اینجا من در مقام بیان حکم دو نفرم، میگم بین ضرب و عدم الضرب، ضرب و عدم الضرب بین کیو کی؟ زید و عمرو. همین چی؟ در مقام من اگر اینجا در مقام بیان نباشم، درست یا نه، و بگم لا تضرب زید بل اضرب عمرو، ببین لا تضرب و اضرب دیگه، و در مقام بیان حصر دو نفرم، حصر باید فهمیده بشه همون، ولی در غلط حصر فهمیده نه، اینجا غلط نیست دیگه، اینم رد ابطال حرف قبلی خودمه. حصر خب باید اقرینه. من بل، ببین بل چند تا استفاده داره؟ بل برا غلط، بل برا تأکید، بل برا حصر. خب بل برا حصر رو از کجا بفهمم؟ خب معلوم اقرینه باشه. رو مثال دارید حاج آقا، سه تا شق داره، یعنی سه تا موضوع الله داره بل ها؟ در مغنی بل سه تا موضوع الله داره مثلا. خیر و هناکه، خب این پس بله حصری در واقع دلالت بر مفهوم داره، کلن حصر مفهوم داره، کلن حصر. اصلا بعضی گفتن دلالت حصر بر نفی غیر مفهوم نیست، چیه؟ منطوقه. اصلا بعضی اینجور گفتن، اصلا چرا میگید مفهومه؟ اصلا منطوق حصر یعنی نفی غیر، انحصاریت. بعضی میگن نه این یعنی لازمشه، حالا این دعوا خیلی ثمره نداره. و هناک هیئات غیر الادوات تدل على الحصر، یه سری هیئت داریم که دلالت بر حصر میکنه، مثل تقدم المفعول، تقدم المفعول احو اياك نعبد و اياك نستعين، حصر اياك نعبد یعنی لا نعبد و لغيرك. ومثل تعريف المسند الي بلام الجنس، تعریف این که ما مستندون الیه رو معرفه کنیم با الف لام، بگیم چی؟ مع تقدیمه العالم محمدون، یعنی چی؟ اینم حصر، کلا حصر یعنی مفهوم داشتن. و ان القول، یا این شعر، ان القول ما قالت حذامو، ان القول ها یعنی قول صحیح مالکیه حذام. حذام اسم زنیه، زن شاعر، طرف بالاخره زن زلیل بوده، این شعر رو گفته. حتی این مثال ها، هر وقت میخوان بگن که این قول صحیحه، آقایون این شعر رو به کاری برن، ان القول ما قالت و نحو ذلك مما هو مفصل فی علم البلاغه، در علم بلاغت این بحثا ما میخوایم بگیم هر جا حصر بود مفهوم فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر، أجر حصر استفاده بشه، فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، لأنه لازم للحصر لزوما بينا، چون که آقا حصر لازم بينا بالمعنى الأخص الشيء نفي غيره، وتفصيل الكلام فيها لا يسع هذا المختصر. اینجا یه دعوایی با آقای ناینی داریم، آقای ناینی میگه حصر دلالتش بر نفی غیر منطوقه، ما متعرض این دعوا نمیشیم. و على كل حال فان كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمه البينه، چون میدونی ملازمه یا بینه یا غیره، بین چند قسمه؟ اخص و خود غیر بینه هم دو قسمه دیگه.
مفارق.
یعنی زید فقط شاعره دیگه، غیر شاعر نیست اگه حس بفهمیم الا استثنایی باشه. فرق نمی‌کنه دیگه، فقط شاعر، یعنی غیر شاعر دیگه نیست، نفی غیره.
این
منطقه دیگه درسته؟ نه. شما می‌خوای نبرمون تو دعوای منطق و مفهوم. الخامس مفهوم العدد. دعوای بین آقای نائینی و آقای مظفر رو اینجا مطرح نه، فقط بدونید چنین دعوایی هست. بله. درسته، ثمره داره، درست. مفهوم العدد لا شک فی ان نه، درست تایید کردم، ولی ما اینجا با خود ایشون گفت لا یسعه هذا المختصر، اینجا مختصر ما داریم. الخامس مفهوم العدد لا شک فی ان تحديد، آقا عدد ما یه بحثی داریم، عدد مفهوم داره یا نداره؟
نداره.
نداره آقا، چرا داره؟ من میگم دو نفر آمدن، درست یا نه؟ یعنی سه نفر نیومدن؟ لا شک فی ان تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحب فی ما عدا تحديد موضوع. چرا؟ چون عدد به موضوع میخوره. آقا فرمولمون یادتون نره، اگر به موضوع خورد مفهوم نداره، میخواد موضوع رو توضیح بده فقط. دلالت بر انتفاع حب فی ما عدا، فاذا قیل صم ثلاثه ایام من کل شهر، اگر بگن سه روز از هر ماهی روزه بگیر، فانه لا يدل على عدم استحباب الصوم غير الثلاثه الايام، دلالت نمیکنه که غیر از این سه روز دیگه روزه مستحب نیست. این عدد سه به حکم نخورده، به موضوع خورده. فلا يعارض الدليل، پس این حدیث با احادیث دیگه که میفرمایند دلالت میکنن على استحباب صوم ایام اخر، اینا معارضه نداره. این میگه این سه روز روزه بگیر، نگفته که ما بقیه رو روزه نگیر. بله. این بحث رو مفصل بیان کردیم با قلزت صاد. شما ولی؟ یعنی روحتی جا بود ولی جسمت نه. بله. مفصل ها. که این حکم یعنی چی به موضوع، این قید به موضوع میخوره، به حکم میخوره، یادتونه دیگه مفصل گفتیم، گفتیم یا به موضوع میخوره یا به حکم. نعم لو کان الحکم، خدمتتون بخونیم یکم جلو بریم، لو کان الحکم للوجوب مثلا، بله بله، اگه حکم اگر عدد به حکم بخوره، و کان تحدید بالعدد من جهت زیاده لبیان الحد الاعلا، و دیگه ما بدونیم، ببین اینا قرینه است دیگه، ما بدونیم عدد برای بیان کردن حد اعلاست، فلا شبهه فی دلالته على عدم وجوب زیاده، قطعا این مفهوم داره و میفرماید این وجوب بیشتر از مثلا این عدد دیگه جاری نیست. که دلیل صوم 30 یوما من شهر رمضان، وقتی میگه آقا 30 روز شهر رمضان واجبه، دیگه بیشتر واجب، ولكن هذه الدلاله من جهه خصوصيه المورد، ولی اینجا خصوصیت مورده. آقا خصوصیت مورد یعنی چی؟ یعنی قرینه خاصه، یعنی مورد یه شکلیه که ما از خارج اطلاع داریم که دیگه بیش از این روزه واجب. لا من جهت اصل تحدید بالعدد، این ربطی به این رو از تحدید و محدد کردن به واسطه عدد نمیفهمیم، اینو از بیرون فهمیدیم. حتی یکون لنفس العدد مفهوم، فالحق ان التحديد بالعدد لا مفهوم له. نگفت حكم استحباب به وجود،
نعم لو كان الحكم للوجوب،
وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الاعلى. نه و از بیرون میدونیم که این بیان کننده چیه؟ حد اعلاست. چون وجوبم بعضی وقتا ممکنه ما بگیم آقا این واجبه، مثلا من میگم فرض کنید شما واجب در روز، امروز شما امروز واجب 17 رکعت نماز بخونید، بعد یه دفعه مثلا زلزله میاد، میگم که نماز آیات هم واجبه، او 17 رکعت نفی ما غیر نمی کنه. السادس مفهوم اللقب المقصود، تیکه دومش حاج آقا بخون، نه بحث وجوب، دعوامون سر وجوب نیست، در مستحب هم هست. بعضی وقتا مستحب اینجوره، میگه مثلا مستحب به شما 33 مرتبه سبحان الله بگی، یعنی بیشتر نباید بگی. بیشتر نباید بگی یعنی چی؟ یعنی دیگه این مستحب رو انجام ندادی. معنیش این طرف که 35 مرتبه گفت سبحان الله، بعد دو مرتبه برگشت. این خوب، این فکر که این در اون مثال خوب فهمیده که اونجا مفهوم هست. باید ما ببین حاجه حصر بفهمیم تو رو خود اینم
بفهمیم.
اگه حصر میره ذیل حصر، عدد اگر ازش حصر فهمیده بشه میره ذیل. ما گفتیم آقا نگید ادات حصر، هر جا حصر فهمیدیم حصر یعنی چی؟ نفی غیر. الان آقا اگر من یه جایی حصر رو از کجا فهمیدم؟ از عدد فهمیدم که این آقا به من میگه فقط 20 روز روزه بگیر، 30 روز روزه بگیر، حصره. این ربطی به عدد نداره. آقا ما این قاعده رو باید درست کنیم. حتی این قاعده حصر در مفهوم شرط هم هست. اصلا مفهوم داشتن یعنی حصر. من باید پی به حصر ببرم. ببینید این قاعده کلیش اینه. ما داریم سر مصادیقش دعوا میکنیم. من تو شرط اون سه شرط بود برای مفهوم جمله شرطی. سه شرط، اون سه شرط، از اون سه شرط ما چی میفهمیدیم؟ انحصار. شما هر جا اصلا من چرا اینجور اصلا اینجوری نباید بحث کنیم. هر جا ما پی به حصر بردیم قطعا یعنی حصر رو از کجا؟ منطوق به ما میگه حصر. منطوق به من میگه حصر. بعد خود حصر یعنی نفی غیر، نفی غیرش میشه مفهوم. ببین قاعده داریم، شما اصلا این ور اونور نرید. همونجا در بحث مثلا غایت، غایت به ما چی میگه؟ حصر. مرز تعیین میکنه، میگه همین تا همین قد. الان غایت جزء مرز یا خارج، الان غایت با مغیا اون بحث دیگه ایه. ولی این مرز رو که تعیین کرد قطعا ما ادای این مرز دیگه این حکم جاری. پس بنابراین فرمول اینه ایوه الناس، اگر حصر رو پی بردیم ما اینجا میخواییم کل فرمول بدیم کجاها حصر هست. یک، شرط حصر دارد به این سه شرط. دو، غایت حصر. صفت چی؟ نه. مگر بله صفت به حکم بخوره. لذا به نظرم این که اینا میگن مفهوم الحصر این حرف درست نیست. کل موضوع ما در بحث مفهوم حصره. بریم جلو. از سادس مفهوم اللقب. لقب به چی میگن؟ آقا هر جا صفت بلا موصوف داشته باشی میشه چی؟ لقبو بگیم بس. هر جا صفت بدون قیدی داشته باشیم، بدون مقید، قید بلا مقید رو میگن چی؟ لقب. المقصود باللقب کل اسم. ببین قید کل اسم، کارم نداریم سوا کان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحکم، به عنوان موضوع حکم. کل فقیر فی قولهم اطعم الفقیر، و کالسارق والسارقه فی قوله تعالی السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهم. ببینید یه اسمی بشه موضوع حکم، این اسم جامد مشتق هر چی میخواد باشه ولی مفرده. میفرماید این شد پس توضیح لقب. و معنا مفهوم اللقب نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم. میفرماید وقتی میگن لقب مفهوم دارد یعنی چی؟ یعنی این لقب شامل غیر این اسم نمیگردد، یعنی نفی حکم، انتفاع اندل انتفاع. این اگر گفتیم مفهوم لقب مفهوم دار. مثلا السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، یعنی دیگه غیر السارق و السارقه لا تقطعوا ایدیهما، این میشه لقب، مفهوم لقب. خب الان آیا لقب مفهوم داره یا نه؟ بگید. میفرماید و بعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفهوم، ما وقتی در بحث وصف گفتیم که وصف مفهوم ندارد، فعدم دلالت اللقب اولا، لقب عدم دلالتش اولویت داره. چرا؟ فان نفس موضوع الحکم بعنوانه، اونجا چون دو جزء داری اولویتش، از اونجا دو جزء داشتیم، یعنی در اونجا در واقع صفت و موصوف داشتیم. صفت که میرفت ما میتونستیم بگیم بالاخره یه موضوعی مونده، تکلیف این موضوع چیه؟ میخواییم بگیم موصوف با صفت حکمش اینه. سوال موصوف بدون صفت حکمش چیه؟ این رو میتونستیم تو وصف، یعنی این قابلیت در وصف بود. با این همه گفتیم وصف مفهوم ولی اینجا که دیگه این قابلیت هم وجود، این وجه اولویت رو دارم میگم ها، وجه اینو بنویسید، وجه اولویت چیست؟ وجه اولویت اینه که در اونجا یه موضوعی باقی میموند که سرش دعوا بکنیم، ولی در اینجا اصلا موضوعی هم باقی نمیماند. پس این یه نکته. دو، دلیل دوم ما در لقب اینه که لقب مفهوم ندارد. فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. ببینید مفهوم عبارت اخرى انحصاره، باید حس درست کنید. خب آیا اللقب حس میفهمیم؟ میگه آقا جون لقب اشعار به تعلیق حکم بر موضوع و لقب نداره. ببینید خوب دقت کنید، اینو توضیح بدم. یه بحثیه به این که در صفت و موصوف ما میگیم وصف مشعره فعلیه، وصف مشعره لذا آوردنش. بعضی ها میگن چرا ما موصوف رو تنهایی نیوردیم؟ میگن چون صفت رو میاریم، چون صفت علت الحکمه، یعنی علت حکم این صفته نه موصوفه، موصوف مکمله. مثلا میگیم فلغنم صائم زکاته، اگر بگیم فلغنم تنهایی زکات میاد یا نمیاد؟ پس صائم زکاتو میاره، پس علت الحکم چیه؟ صائم بودنه. این رو میگن دلالت نیست ولی اشعار هست. اشعار یعنی چی؟ یعنی زورش کمتر از دلالته، یعنی ظهور نداره ولی به قول معروف ظنش جائزه. ها؟ یعنی یه کسی میتونه بگه ظن دارم ولی این ظن معتبر نیست، ولی ظنی هست. میفرماید این در صفت هست. ها؟ یعنی در صفت با وجود اشعار به علیت ما گفتیم مفهوم، ها؟ در لقب که این اشعار هم وجود، این اشعار هم چه برسه به چی؟ به حصر. چون من وقتی میتونم بگم لقب مفهوم داره که از چی بفهمم؟ حصر. من میگم آقا جون شما این حصر یعنی علت منحصره، آقا این لقب اینجوری بگیم که واضح بشه، این لقب نه فقط علت منحصره نیست بلکه علت هم دقیقا. یعنی اشعار نداره دیگه، نده دلالت که هیچ، این لقب حتی اشعار به علیت نداره، چه برسه به این که شما ادعا میکنید علت منحصره. عبارت رو اول توضیح بدیم. فإن نفس موضوع الحکم بعنوانه، موضوع حکم به عنوانش یعنی خود موضوع حکم، الصارخ لا يشعر بتعليق الحكم عليه، اشعار يعني كمتر الدلاله، اشعار بعليه الحكم فضلا عن ان يكون له ظهور في الانحصار. فضلا يعني چه برسه به اینکه بگیم ظهور در انحصار داره. اینی معلوم نیست. نعم غایت ما یفهم من اللقب، آقا نهایت چیزی که از لقب فهمیده میشه اینه، عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشمل عموم الاسم. فقط همین که شخص الحکم شامل عموم اسم غیر عموم اسم نمیشه. بله، خب ما در شخص الحکم که بحثی نداریم، معلومه. و هذا لا كلام فيه. اما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر، نوع الحكم یعنی چی؟ همینجا بگم که شخص الحكم نوع الحكم واضح بشه. نوع الحكم رو بگید، یعنی قطع الایدی آیا ثابت میشه لغیر السارق؟ ها؟ ببخشید، یعنی باید بگی چی؟ عدم قطع الایدی، نوع الحكم اینها، عدم قطع ایدی ثابت میشه لغیر سارق؟ ها؟ اطلاق نداریم اینجا، نه خودش فلا دلالت له علیه اصلا، نه ثابت نمیشه. و قد قیل ان مفهوم اللقب، بعضی گفتن نه لقب مفهوم داره ولی اضعف المفهومات، یعنی حتی اونایی که میگن لقب مفهوم داره میگن اضعف المفهومات. نه صبر کن، دوست داری صلوات بفرستی به مسجد اینجا دعا کومیله، یعنی منبره که مثلا میگیم وسطش برای اینکه جمع سر عال بیاد یه صلوات بفرسته. میدونم خوبه، قربونه، خیلی چیزا خوبه، نماز خیر و موضوعه، به اینجا همین الان داره که نماز بخون. شما ظاهرا رادیو بی بی سی زیاد میشید. خب بله، پس اینو یه دو نکته بگیم که دیگه بس. پس چی شد لقب؟ آقا لقب مشکل ما در اینه که حصر ازش فهمیده نمیشه. چرا حصر ازش فهمیده نمیشه؟ چون ما نمیتونیم بگیم لقب علت الحکمه، یعنی آیا واقعا علت قطع ایدی سارق و سارقه سرقت ها یا نه سارق در واقع عنوان مشیره ها، یعنی این آقایی که دزدی کرده دستشو ببرید میتونیم بگیم به خاطر دزدی، یعنی علت الحکم ها نه موضوع الحکم، نمیتونیم تعلیق الحکم یعنی علت الحکم میتونیم بگیم، شاید نه، شاید این دلیلش به خاطر مثلا چی یه دلیل دیگه ایه، یعنی نه به خاطر جرم دزدی، ما نمیتونیم بگیم اینا علل الحکم اطلاع نداریم. بنابراین آقایون میگن که ما در وصف و موصوف چرا اشعار به علیت داره؟ چون صفت زائده، یعنی موصوف آوردیم حکم نیومد، موصوف به تنهایی حکمو مجبور شدیم. ها حاج آقا هستی با ما؟ مجبور شدیم صفتو بیاریم تا حکم، پس میفهمیم این حکم، پس صفت آوردن باعث، پس در صفت و موصوف اشعار داریم ولی در لقب اشعار نداریم. واقعا داره خیلی. بله، من به نظرم اینجا من یک نکته ای رو همیشه به آقایون میگم، میگم در بحث هایی که به ظهور برمیگرده و شما اختلاف پیدا میکنید، درست یا نه، باید ما مراجعه کنیم به چی حاج آقا؟ به ادله، نه به ادله قطعی ها، یعنی مثلا بگی ما مفهوم یعنی حصر، من با حصر رو بفهمم، اللقب حصر رو نمیفهمم واقعا، لقب نفی غیر نمیکنه، یعنی واقعا آیا قطع ایدی دیگه نمیتونه حد یک گناه دیگری باشد نباشد؟ مگر بله، مگر واقعا بله، اگر شما اطلاق داشت، یعنی آقا در مقام بیان بود بحث کردید دلیل دیگه ای هم نداشت، خب اونای بحثایی بله بله. اینجا آقایون بعضیا گفتن همین توضیحش من دادم، من نمیخوام قضاوت کنم، گفته ببین در صفت و موصوف چرا میگیم صفت مشعره به علیته؟ چرا؟ چون موصوفو میاریم حکم نمیاد، مجبوریم چی رو بیاریم؟ پس معلوم میشه حکم با کی اومد؟ با صفت، پس صفت حکم آورد، ولی در لقب این مسئله وجود نداره. خیلی خوب، خاتمتون فی دلالت بله. بذار بریم جلو برسیم به بحثای اصلیمون حاج آقا، در ظهورات و عرفیات با هم دعوا نکنیم. خاتمتون نرسیدیم خانم، بله نرسیدیم. خاتمتون الان وقتی رسیدیم میبینیم اینجا که بله ما بین خیلی خوب بده. خاتمتون فی دلالت الاقتضاء والتنبیه والاشاره، یه خاتمه ای داره ایشون، میفرماید که سه تا اصطلاحی که در فقه زیاد استعمال میشه ما میخوایم توضیحشون بدیم. ما میگیم که یه اقتضا داریم، یک تنبیه داریم و یک اشاره. تمهیدون یجری کثیرا على لسان الفقهاء والاصولیین ذکر و دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره. خیلی وقتا شما در کتابای فقهی که مراجعه میکنید گفتن اینجا به دلالت الاقتضاء، به دلالت الاشاره، به دلالت ولم تشرح هذه الدلاله في اكثر الكتب الاصوليه المتعارفه. اینا هم توضیح داده نمیشن در کتب اصول. ولذلك راينا، ما احساس کردیم، ان نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائده المبتدئين. هي مش مبتدئ بالاخره نشستن، ما گفتیم خوب برای اینا توضیح بدیم. والبحث عنها يقع من جهتين، و ما از دو جهت این بحث رو مطرح میکنیم. الاولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وانها من اي اقسام الدلالات. یک، مواقع یعنی ماهیتشون رو بحث میکنیم. مرحله اول ماهیتشون، این اصلا ماهیت اینا چیه؟ منطوقن، مفهومن، دلالت تطابقین، دلالت تضمنین، دلالت التزامین، یا یه چیز دیگه این، ببینیم چیان اول. و الثانیه فی حجیتها، بعد ببینیم الان این دلالات آیا حجت هستن یا حجت. تا ماهیتشون رو نشناسیم نمیتونیم بگیم حجتن یا حجت نیستن. الان میگیم، ببینید شما بعضی وقتا در فقه میبینید که فقیه میگه به دلالت الاقتضا تدل هذا يدل هذا الحديث مثلا على هذا المطلب. ها خب، به دلالت الاشاره ما اینا این کلمات که یه نوع دلالت لفظه، دلالت لفظه، ولی در میخوایم ما الان اینجا اینا رو توضیح بدیم که شما فردا وقتی باشون مواجه شدید معناشون رو بدونید. خاتمه، خاتمه لازم نیست حتما جزء موضوع باشه، یک ارتباط مایی داره، یه مناسبت کافیه. معمولا کلمه خاتمه به این معناست. خاتمه یعنی این که مثلا اگر آخر علم اصول کلمه خاتمه رو آوردن، یعنی این مباحث یک مناسبت مایی با اصول داره ولی جزء علم اصول نیست. این معنای خاتمه. خب، الجهة الاولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم ان المفهوم، آقا اینا هیچ نکته، من فقط عبارت میخونم میرم، خوب دقت کنید فقط به عبارت که بو. قد تقدم ان المفهوم هو مدلول الجمله الترکیبیه اللازمه للمنطق لزوما بینا بالمعنى الاخر. بگید آقا عبارتو برام توضیح بدید زود. بگید واضح، میدونم عربیش فارسیه، یعنی قشنگ سلیس. مفهوم مدلول جمله ترکیبی است که ما قبلا گفتیم لازم منطوقه، مفهوم لازمه. همین که گفتیم لازم، باید بگیم کدوم لازم، بیین یا غیر بیین. اگه بیین بود بیینه بالمعنى الاخص، یا ما میگیم لازمه بیینه بالمعنى الاخص. لذا میگیم مفهوم میشه دلالت التزامی چی؟ منطوق. و یقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلاله المطابقیه. دلالت تطابقی رو میگیم، دلالت التزامی رو میگیم مفهوم، دلالت تضمنی رو چی میگیم؟ ملحق به التزامیه، چون جزء لازمه کله. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. ولی ما یک سری مدلولات داریم، نه در مفهومن نه در از کلام فهمیده میشن، ولی نه مدلول مطابقی هن، نه مدلول تزمونی هم نیستن، چون تزمونی رو ما ملحق به چی کردیم؟ کما اذا دل، خب آقا مثال بزن، خب مثالی بزن که برا ما جا بیفته. چشم، کما اذا دل الکلام به دلالت الالتزامیه على لفظ مفرد او معنا مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا. مثلا آقا میگیم که دقت کنید میگیم چی؟ اون آیه قرآن واسأل القریه، خب واسأل القریه، این عبارت دلالت بر چی میکنه؟ مدلولش رو بگید. واسأل اهل القریه، درسته یا نه؟ واسأل اهل القریه. خب اهل اینجا دلالت این جمله بر اهل مطابقیه؟ نه، چون تو لفظ نیست. التزامیه؟ آیا لازمه قریه اهلشه؟ کی گفت؟ ممکنه ما یه قریه ای داشته باشه مثلا کسی هم توش ساکن. آیا دلالت التزامیه واسأله؟ ولی ما میبینیم اگه عبارت میفهمیم که یه اهلی باید، پس بنابراین نه دلالت دل الکلام، کما اذا دل الکلام به دلالت الالتزامیه على لفظ مفرد او معنى مفرد لیس مذکورا فی المنطوق صریحا، او دلالت میکند کلام بر لفظ مفرد. ببین دلالت بر اهل ها. آقا واسأل القریه دلالت بر اهل میکنه، درسته؟ آیا منطوقشه؟ مفهومشه؟ واسأل القریه اگه بخوایم بگیم مفهوم داره، مفهومش چیه؟ واسأل القریه اگر بخوایم بگیم مفهوم داره، مفهومش چیه؟ لا تسأل عن غیره. دیگه اهل ازش فهمیده. پس این کلمه اهل و ما از کجا؟ نه منطوق نه، ولی مدلول جمله هست. میفرماید ما یک سری کما اذا دل الکلام، بعضی وقتا کلام دلالت میکنند به دلالت الالتزامی بر لفظ مفردی یا معنای مفرد. الان بعد فرق لفظ و معنا رو بعد میگیم. لیس مذکورا فی المنطوق صریحا، در منطوق که نیستش. او اذا دل الکلام على مفاد جمله لازمه للمنطوق، یا بعضی وقتا یه جمله ایه دلالت بر جمله دومی میکند، ولی این دلائل لا، یعنی یه جمله دومیه که لازم جمله اول هست، ولی این لازم لیس علی نحو اللزوم البین بالمعنى. چرا گفت لیس؟ یعنی میخواد بگه دلالت التزامی نیست که وارد مفهوم بشه. فان هذا كلها، این نوع مثال ها، این نوع مدلول های جملات لا تسمى مفهوما ولا. مثالشو بنویسید، دلالت واسأل القریه بر اهل نه منطوق است و نه ها پس چیه؟ نه نه، واسأل القریه میفهمیم، واسأل میدونم، واسأل اهل القریه، واسأل که واسأله، قریه همون قریه است، اون که من اهلو از کجا فهمیدیم. یعنی واسأل القریه دلالت میکند که یک لفظ مفرد اهلی در اینجا حذف شده. تو قبول داره؟ آقا این رو از کجا میفهمیم؟ منطوقه؟ مفهومه؟ مفهومه؟ نه نه نه، لازم اخذ هست در این مثال. ببینید دو تاست. بعضی وقتا من یه جمله میشنوم، یه جمله منطوق دارد، علا فرض مفهومم مفهومش واضحه، ولی بعضی وقتا یه چیزی از جمله میفهمم نه منطوقه نه مفهومه. بدونید مثالم زدم براتون این تا اینجا. بله دیگه این جملات دو نوع، یا مفهومن یا منطوقن. نقول الانسب ان نسمی مثل هذه الدلاله على وجه العلوم، می فرماید بهتر اسم این دلالات بذاریم الدلاله السياقيه، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جمله من الاساطين، که این تعبیر در لسان و در کتاب ها و مباحثی که آقایون و بعض الاساطین مطرح کردن هم تکرار شده. لتكون في مقابل الدلاله المفهوميه والمنطقيه، تا مقابل مفهوم و، یعنی ما چند نوع دلالت داریم؟ دلالت منطوقی، دلالت سیاقی. والمقصود بها على هذا، مقصود ما اینه ان سیاق الكلام يدل على المعنى المفرد او المركب او اللفظ المغذر. آقا مصادیق دلالت سیاقی چی هست؟ سیاق کلام بعضی وقتا دلالت میکنه بر معنای مفرد، بعضی وقتا دلالت میکنه بر لفظ، بعضی وقتا دلالت میکنه بر معنای مرکب. و قسموها الى الدلالات الثلاث المذکوره الاقتضا والتنبیه والاشاره فلنبحث عنها واحده واحده. بنابراین یه لحظه من فقط براتون بنویسمش که رو عبارتم بدونید. پس بنابراین شما بدونید که ما چند نوع دلالت داریم؟ دلالت منطوق که همون میشه دلالت تطابقی جمله، جمله ها نه مفرد، کل جمله. یه مفهوم داریم که مفهوم دلالت التزامیه باز هم چی؟ جمله. بعد مفهوم بدونید باید چی باشد؟ جمله باشد. مفهوم ما باید یه سیاق داریم. سیاقیه در واقع دو قسمه، یا مفردی است که مدلول التزامی جمله است. خوب دقت کنیم، مفردی است، چون مفرده دیگه مفهوم مفهوم باید جمله ای باشد که مدلول التزامی، یا چیه؟ جمله ای است که مدلول التزامی نیست. جمله است، لازم هم هست، ولی مدلول التزامی نیست. یعنی لازمه مدلول التزامی ملاکش چیه؟ لازم بیان بالمعنى ال، دقت کردید؟ نفی غیر در استثناء میشه مدلول التزامی، جمله مدلول التزامی میشه مفهوم. چرا سیاقیه باشه؟ ببینید سیاقیه یا باید مدلول التزامی مفرد باشه، جمله است قسم دوم، ولی مدلول التزامی نیست، تطابقی هم نیست ها، دقت کنید. بله مفرد چی میشه؟ دلالت التزامی منطق هم از جمله و مفرد بود دیگه، مفرد فقط نبود. نه اونجا در منطق، تو بگو یه بار دیگه، در منطق چی خوندیم؟ دلالت التزامی فقط در مفرداته یا در جمله هم هست؟ دلالت التزامی تابع لفظه و وضعه. آیا مگه هیئت جمله وضع نداره؟ برای مفرد چی؟ سیاقی. همین واسأل القریه، این جمله دلالت میکنه که اینجا یه اهل هست، پس دلالت واسأل القریه بر لفظ مفرد اهل دلالت التزامی هست، ولی مدلول جمله، لذا نمیتونیم بگیم مفهومه، منطوق هم نیست. خوب روش تأمل کنید، من عمدن مطرحش کردم که تو مباحثه روش تأمل کنید که فردا دیگه وقتی خواستیم بحث رو بخونیم جمله فردا دیگه شد. خب یه جمله فقط من بهتون بگم، در بحث واجب اصلی و تبعی جناب آقای مظفر جمله ای دارن، می فرماید کما فی کل دلالت التزامیه فی ما لم یکن اللزوم فیها من قبیل البین بالمعنى الاخر. این جمله یعنی چی؟ که قبلا هم خوندیم دیگه، واجب اصلی و تبعی رو پیدا کنید. یعنی شما حکمی به تناقض و تحافظ دادی ها؟
اگر دلت منطق باشه
حل کنید. آقا اصلی تبعی پیدا کردی یا نه؟ ها؟ پیدا کردی آج آقا؟ آی مقدمی خب بخونش؟ نه از اول، همین عبارتی که خوندم، کما فی کل دلالت این جمله یعنی چی؟ آیا دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخص باید باشه یا ما دلالت التزامی غیر بیان بالمعنى الاخص هم داریم؟ داریم. یعنی تحافظ هست؟ تحافظه؟ این دو عبارت کتاب رو تأمل کنید، فردا برام جواب بیارید. آی صادقی پیدا کردی؟ پیدا کردی شما؟ ببین دو عبارت شد، یه جا میگه دلالت التزامی چیه؟ بیان بالمعنى الاخص. کل مفهوم رو تکرار کردیم بعد. پس این عبارت میخواد چی بگه در اصلی تبعی؟ ها؟ فکر کنی. ولی قبل از فکر منطق تو نگاه کن که با ماده فکر کنی، ماده ذهن، گوشت بنداسین چرخ گوش. یعنی اول باید منطق و مراجعه کنید تا این مسئله، بعد روش تأمل کنید. تأمل بدون مراجعه لغوه، به درد نمیخوره. آقای خانی منطقتون رو قشنگ اینجا مار ببینید دقیقشون چی گفته، دقیق ها. و صلی الله علی محمد. چجوری قید بره متعلق به حکم بگیره؟ یه بحث مفهوم بره. قید یا به حکم میخوره
درست اینجا
یا به موضوع میخوره ها؟
قید متعلق به حکم بشه چجوری میشه؟
مثال زد دیگه حاج آقا
اینجا
چرا دیگه؟ ببین حاج آقا اما اوله که قید بخوره به خود زید، مثلا بگیم اکرم زید عالم.
نه این قید برای موضوع دیگه، نه گدای الان اینجا قید برای موضوع
اکرم اکراما شدیدا لزید. لزید
پس آجا چه فرق میکنه اونجا که قید برای خود باشه؟ این الان من میگم که ارسل یدکن الان مرفع، من میگم که ارسل یدکن الان مرفع، اما ارسل قصدن الان مرفع الان مرفع. چه فرق میکنه ما هم دیگه وقتی که قید برای متعلق حکم باشه یا قید برای موضوع باشه؟ اساس نتیجه ما فرق واقعی پیدا نکرده.
حکم ما میگیریم وجوب دیگه.
در حال برای متعلق حکم باشه میشه.
یعنی بعضی وقتا در واقع خود وجوب، حالا اینجا باید ما ببینیم. اینجا که گفته میخوره به حکم، ببین حاج آقا این بالا. درستیانه ما سوالمون اینه از آقای مظفر. اینجاست یا
قید برای حکم؟
اینجا. ان التقييد نفس الحكم او موضوع الحكم او متعلق الموضوع
بده متعلق موضوع رو شما متعلق حکم بده متعلق حکم چه ولی علی ظاهر متعلق موضوع
فرق نمیکنه اشکال نداره بالاخره موضوع و موضوع و متعلق موضوع یعنی چی یعنی همون زید و اکرام
همون
حکم هم که وجوبه
برای متعلق موضوع ما مثال برام گفتن که مثال اکرم الهاشمی العادل الان اینجا هاشمی متعلق هاشمی میشه موضوع متعلق موضوع اون انسانی که الان تو جمله نیومده متعلق حکم میشه اون اکرام این هاشمی
نه
یعنی متعلق موضوع رو اینجوری چیز کرد حالا نه متعلق موضوع رو خود مصنف بیان کرده یا نه
مجمل بوایی کجاست کی تعطیل میشید؟ کی میایید؟
چهارشنبه تو کنم تعطیله.
خب کی میایید؟
چهارشنبه میایم
نه
کی کجا میایید؟
بعد از امتحانات کیه؟ کی شور ما کارتون داریم بعد از امتحان
شنبه تا شنبه
باشه باشه
دو تا روز شنبه امتحانه
شنبه کی؟ کی میایید اینجا کلاس درست حسابی میشینید؟
یک شنبهش میایم
اول بهمن اول بهمن کلاس شروع میشه
تا ده
ده روز
ده
روز ده روز یعنی ده روز کلاس میایید بعد یه هفته میرید مشهد
آجا میریم
کربلا
جنوب برنامه براتون داریم که اون یه هفته ای که میرید جنوب بشین فقط درس بخونید دیگه نمیدونم تو اتوبوس میخواید بخونید تو شلمچه کنار شهدا هست خیلی خوبه با شهدا بس با
شهدا
بس آره باور کن گیر میکنیم با این کتاب ها
شاید
آره دیگه کتاب چه چه دوستان کتاب هم علی بهش